هنوز با چشمان بسته در رخت خواب بودم که صدای پچ پچی را از پشت دیواری که اتاق شریف را از اتاق من جدا می کرد شنیدم. شنیدم با مردی صحبت می کرد که صدایش برایم آشنا بود. می خواهی او را از من بگیری؟ شریفه، می خواهم با او ازدواج کنم. نه، تو اهل ازدواج کردن نیستی. اینطور نیست، دیگر سنم بالا رفته و آرزو دارم صاحب پسری بشوم. تا ارث و میراثت به او برسد؟ مسخرم نکن شریفه، اگر میخواستم میلیونر هم میتوانستم بشوم، اما من آدمی هستم که فقط به خاطر لذت زندگی کردن زندگی میکند. پول در میآورم تا خرجش کنم، نمیخواهم برده شوم، چه برده پول چه برده عشق. فوزی، عاشقش هستی؟ آیا من قادرم عاشق کسی باشم؟ یک بار به من گفتی که من قدرت عاشق شدن را از دست دادم. تو نه اهل عاشق شدن هستی، نه اهل ازدواج. تنها کاری که میخوای بکنی این است که او را از من بگیری، همانطور که پیشتر کاملیا را از من گرفتی. کاملیا خودش با من آمد. او عاشق تو شده بود، مگر نه؟ تقصیر من چیز که زنان عاشق من میشوند؟ فوزی، چه بدبخت باید باشد زنی که به تو دل ببندد. این در صورتی است که من عاشق او نباشم. آیا تو میتوانی عاشق زنی بشوی؟ گاهی وقتا پیش میاد. آیا زمانی عاشق من بودی؟ میخوای دوباره مرا در باری آن سوال پیچ کنی؟ میدانی که من وقت برای تلف کردن ندارم. میرم و فردوس رو هم با خودم میبرم. نه، تو این کارا نخواهی کرد. چرا؟ من او را با خودم میبرم. فوزی، داری تهدیدم میکنی؟ دیگر از تهدیدهای تو واهمه ندارم. میتوانی پلیس را به جانم بیاندازی؟ در اداره پلیس بیشتر از تو دوست آشنا دارم. آیا من کسی هستم که دست به دامان پلیس شود؟ فقط آدمای ناتوان تن به چنین کاری میدهند. و شریفه، مگر به نظر تو من آدم ضعیفی هستم؟ منظورت چیست؟ خودت بهتر میدانی. قصد داری کتکم بزنی، مگر نه؟ از آخرین باری که کتکت زدم زمان زیادی میگذرد، گویا تنت میخارد. فوزی، اگر دستت را به رویم بلند کنی کتک میخوری. خب، خواهیم دید که کدام یک از ما قوی تر است. اگر حتی یک انگشتت را به رویم بلند کنی شوقی را به سراغت میفرستم. شوقی دیگر کیست؟ دلالت است؟ عاشق کس دیگه ای هستی؟ به چه جرأت به خودت چنین اجازه ای دادی؟ نتوانستم پاسخ شریف را از پشت دیوار بشنوم. شاید صدایش آنقدر کوتاه بود که به اتاق من نرسید، یا شاید پیش از آن که چیزی بگوید فوزی با دست جلوی دهان او را گرفت، زیرا پس از صدای یک سیلی هم همه فریادی که گویی در گلو خفه شده بود به گوشم رسید. پس از آن صداهای خفه در آمد. متوجه نشدم صدای سیلی های خفیفی بود یا بوسه های وحشیانه، اما پس از لحظه شنیدم که شریفه لب به اعتراض گشود. نه فوزی، نه. صدای فوزی به سفیر خشماگینی شباهت داشت. نه؟ چرا نه زنی که یه بیشرم هر جایی؟ تخت خواب قشقش افتاد و بار دیگر صدای نفس شریفه و اعتراضهای او بلند شد. نه فوزی، تو را به پیامبر قسم، نه، نکن. صدای فوزی که نفس نفس می زد و خشمناک زوزه می کشید از پشت دیوار به گوش می رسید. چه مرگت است؟ چرا نه؟ قسم به پیغمبر یعنی چه؟ شوقی کیست؟ گلویش را پاره می کنم. صدای قژقژ تخت خواب زیر فشار دو بدن که به هم می پیچیدند با یکدیگر گلاویز می شدند و مدام به یکدیگر می پیوستند و از هم جدا می شدند بلندتر شده بود. حرکت دو بدن سرعتی عجیب و دیوانوار به خود گرفت و تخت خواب را آنچنان به شدت تکان می داد که گویی حیوانی وحشی که تنگی نفس پیدا کرده به خود می لرزید. به نظر می رسید زمین به لرزه افتاده و نفس نفس می زند. سپس نوبت دیوار رسید. حتی تخت خوابی که من روی آن دراز کشیده بودم نیز دیوانوار می لرزید. لرزش وحشیانه مرا به خود آورد. گویی ناگهان از آنچه در اطرافم رخ می داد با خبر شدم. چهره فوزی در خیالم شکلی مبهم و تار گرفت و صدایش در گوشم پیچید. شریفه کلاه سرت می‌گذارد، او از قبل تو به نوایی می‌رسد، در حالی که نصیب تو چیزی جز درد نمی‌شود. بعد صدای شریفه بود که می‌گفت اگر دستت را برویم بلند کنی کتک می‌خوری. چشمانم را باز کردم. بدون آنکه مردی در کنارم باشد روی تخت بودم. اتاق خالی و تاریک بود. پاورچین به اتاق شریف رفتم، دیدم برهنه دراز کشیده و فوزی نیز در کنار اوست. نوک پا به اتاق برگشتم. نخستین لباسی را که به دستم رسید به تن کردم، ساک کوچکم را به دست گرفتم، از پله ها پایین آمدم و وارد خیابان شدم. شب بود، شبی سیاه و بدون ما، شب سرد زمستانی با خیابانهایی مرده و خانه‌هایی با پنجره‌ها و درهای کیپ که از ورود کمترین جریان هوا جلوگیری می‌کردند. من با لباسی نازک، آنقدر نازک که تقریبا تن نما بود، در خیابان پرسه می‌زدم بی آنکه سرما را حس کنم. دور و برم را سیاهی شب گرفته بود، جایی برای رفتن نداشتم، اما نمی‌ترسیدم. دیگر هیچ چیزی در خیابان نبود که بترساندم. سردترین شب هم نمیتوانست نیش دندانهایش را در بدنم فرو برد. آیا بدنم تغییر کرده بود؟ آیا من به پیکر زن دیگری انتقال یافته بودم؟ چه بلایی بر سر من، بر سر بدن واقعیم آمده بود؟ انگشت هایم را امتحان کردم، همان انگشت های باریک و دراز خودم بودند، تغییری نکرده بودند. یک بار مردی به من گفته بود که تا آن موقع انگشتانی نظیر آنها ندیده است. گفت که به نظر قوی می آمدند، که آنها زبان ویژه خود را داشتند، چنان آنها را می بوسید که گویی با او حرف می زنند. من به او خندیدم و انگشتانم را دم گوشم بردم، اما نمی توانستم چیزی بشنوم. دوباره خندیدم و این بار صدای خنده در گوشم پیچید. از صدای خنده خودم یکی خوردم. با احتیاط به اطراف نگاه کردم و ترسیدم مبادا کسی صدای خندم را شنیده باشد و بخواهد مرا به تیمارستان ببرد. چندی بعد متوجه پاسبانی شدم که در تاریکی به سراغم آمد. بازویم را گرفت و گفت: کجا می روی؟
نمی دانم.
با من می آیی؟
کجا؟
به خانه من.
نه، دیگر به مردان اعتمادی ندارم.
کیف کوچکم را باز کردم و دیپلم دبیرستانم را نشانش دادم. به او گفتم که با دیپلم به دنبال کار می‌گردم و اگر کاری در این سطح پیدا نکنم آماده ی انجام هر کاری هستم. گفت: من به تو پول خواهم داد. فکر نکن که من همانند بقیه پاسبانا هستم. چقدر پول می‌خوای؟
چقدر؟ نمی‌دانم.
سر به سرم نذار و چک و چانه هم نزن، وگرنه تو را به اداره پلیس خواهم برد.
چرا؟ من که کاری نکردم.
تو فاحشه هستی. وظیفه من این است که تو و زنهای چون تو را توقیف کنم تا کشور سالم و پاکیزه بماند و خانواده های محترم از کسانی چون تو در امان باشند. اما من دوست ندارم به کسی زور بگویم و آزار برسانم. شاید بتوانیم بدون سر و صدا و جار و جنجال با هم به توافقی برسیم. با یک پوند موافقی؟ یک پوند به تو میدهم. کوشیدم خود را خلاص کنم، اما بازویم را محکم چسبیده بود و مرا با خود کشان و از جایی که ایستاده بودیم دور کرد. از کوچه پس کوچه های تنگ و تاریک مرا گذران. پس از گذشتن از دری چوبی وارد اتاق شدیم. مجبورم کرد روی تخت بخوابم. لباسهایش را درآورد. وقتی آن سنگینی آشنا را روی بدنم حس کردم، چشمهایم را بستم. همان حرکت آشنای انگشتانی با ناخنهای کثیف سیاه بر روی پیکرم. نفس نفس زدنها، عرق بدبوی چسبناک، لرزش تخت خواب و سپس لرزش کف اتاق و دیوارها. تو گویی زندگی پی در پی تکرار می شد. چشمانم را باز کردم، از رخت خواب در آمدم، لباس پوشیدم. پیش از ترک آنجا سر خستم را برای لحظه‌ای به در تکیه دادم. صدایش را از پشت سر شنیدم:
منتظر چی هستی؟ امشب پول نقد ندارم، دفعه دیگر پولت را خواهم داد.
از میان کوچه های تنگ گذشتم. هنوز شب بود و هوا بسیار سرد. بارانی که به تازگی شروع شده بود زمین خاکی را گلی کرده بود. آشغال فراوانی در جلوی خانه ها تلمبار شده بود.
به نظر می رسید که بوی گندیدگی برای آن اطرافم را در بر گرفته بود که مرا به خود بکشاند و به سرعت گام هایم می افزودم تا از آنجا گریخته از خیابان ها و کوچه های تنگ پیچ در پیچ بگذرم و به خیابان آسفالتی برسم تا دیگر هر قدمم در گل فرو نرود. وقتی به خیابان آسفالت رسیدم باران همچنان به شدت می بارید. در یک ایستگاه اتوبوس پناه گرفتم. دستمالی از کیفم درآوردم که سر و صورت و چشمانم را خشک کنم. ناگهان نور سفیدی در چشمانم افتاد. نخست فکر کردم رنگ دستمالم است. بعد فکر کردم سپیده دمیده است و اتوبوس ها شروع به کار کردند. اما اتوبوسی در کار نبود. ماشینی روبروی من ایستاده بود و نور چراغهایش را در چشمانم انداخته بود. بعد مردی از ماشین بیرون آمد. به سرعت ماشین را دور زد، در طرف من را باز کرد، تعظیمی کرد و مؤدبانه گفت: زیر باران خیس می شوید. از سرما می لرزیدم و لباس نازکم که زیر باران خیس شده بود به تنم چسبیده بود. زیر لباس پستانهایم تقریبا برهنه به نظر می رسید و نوک پستانهایم مثل دو نقطه تاریک بیرون زده بود. او در حالی که کمکم می کرد سوار ماشین شوم، بازویش را به روی پستانهایم می فشرد. خانه گرمی داشت. کمکم کرد لباس و کفش‌های گل‌آلودم را درآورم و خودم را با آب گرم و صابون بشویم. سپس مرا به رخت خواب برد. وقتی که فشار سخت بدنش را روی سینه و شکم و حرکت انگشتانش را روی پیکرم حس کردم، چشم‌هایم را بستم. اما ناخن‌هایش تمیز و مانیکور شده بودند. نفس‌های تندش بوی خوبی داشت و عرقش چسبناک اما تازه بود. چشمانم را که گشودم خود را در نور خورشید غرق یافتم. نگاهی به اطراف انداختم اما نمی توانستم تشخیص دهم در کجا هستم. روی تخت خواب نفیسی دراز کشیده بودم و غریبه‌ای روبرویم ایستاده بود. به سرعت برخاستم و لباس و کفش هایم را پوشیدم. ساک کوچکم را به دست گرفتم و به سوی در راه افتادم. او دستش را دراز کرد و یک اسکناس 10 پوندی میان انگشتانم جا داد. به نظر می رسید نقابی از پیش چشمانم برداشته شده بود و برای نخستین بار می توانستم ببینم. حرکت دستانم به هنگام چسبیدن اسکناس 10 پوندی معما را به سرعت برایم حل کرد و پرده ای را از پیش روی حقیقت کنار زد که نخستین بار در کودکی با سکه‌ای که پدرم در دستهایم گذاشت فرو افتاده بود. من در مزرعه و خانه کار می کردم و همراه مادرم تهمانده غذای پدر را می خوردم. روزهایی که از غذای او چیزی به جا نمی ماند، بدون شام سر را روی بالش می گذاشتم. در عید کبیر بچه هایی را دیدم که از قنادی شکلات و شیرینی می خریدند. زار زنان پیش مادرم رفتم که پول می خواهم. در پاسخم گفت: من پولی ندارم، پدرت پول دارد. پس به دنبال پدرم گشتم تا از او پولی بگیرم. روی دستم زد و گفت: ندارم. اما لحظه بعد صدایم کرد و گفت: اگر خدا بخواهد و گاو میش را پیش از مرگش بفروشم، به تو پول خواهم داد. پس از آن دیدمش که دعا می کرد و از خدا می خواست که گاو میشش را زنده نگه دارد. اما پیش از آن که کسی بتواند کاری کند، گاو میش مرد. پدرم دیگر در تمام مدت عید دعایی نکرد و هرگاه مادرم حرفی با او می زد، از کوره در می رفت. مادرم را به باد کتک می گرفت. من دیگر از او پولی نخواستم تا اینکه چندی بعد در عید صغیر با دیدن انبوه شکلات و شیرینی در دکان قنادی به پدرم گفتم: پول میخواهم. این بار گفت: سر صبح پول میخواهی؟ برو زیر حیوانا را تمیز کن، قاطر رو باز کن، با خودت ببر مزرعه، آخر روز بهت پول میدم. و در واقع هم وقتی که در پایان روز از مزرعه بازگشتم، پدرم سکه‌ای به من داد. نخستین باری بود که به من پول میداد. برای اولین بار پولی از آن من بود. اولین باری بود که پولی را در کف دستم می گذاشتم و انگشتانم را دورش می پیچیدم و آن را می فشردم. پول پدرم یا مادرم نبود. مال خودم بود و می توانستم هر کاری دلم می خواست با آن بکنم. می توانستم هر چه می خواهم بخرم و هر چه می خواهم بخورم. شیرینی، آب نبات قیچی یا هر چیز دیگری.